أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث در مورد عده وفات بود در متعه و در رابطه با این مطلب قول مشهور اینه که عده وفات در متعه با مطلبا زن دائم یکسانه و در هر دو مورد 4 ماه و 10 روزه. درباره این مطلب هم اطلاق آیه شریفه، عموم آیه شریفه این دلالت رو داشت، والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشهر و 10 روز. عموم آیه یقتضی ذلک، اجمالی هم درش نیست. و علاوه بر این 3 روایت هم دلالت می کرد. 1 روایت مثل عموم آیه، اونم عام بود، نسبت به متعه و دائمه. سألته عن المتوفا عنها زوجها کم عدتها، این لفظم عامه، اختصاص به دائمه ندارد. 2 روایت هم به خصوص در مورد متعه بود، یکی روایت عبدالرحمن ابن حجاج و دیگری صحیح زراره، که این دوتا هم در خصوص متعه میگه 4 ماه و 10. فتوای مشهورم اینه و عمل شده به اینها و مسئله چندان اختلافی درش نیست، مشکلی درش نیست. بله، نسبت داده شده به بعضی از متقدمین مثل مفید و سلار و سید مرتضی و ابن ابی عقیل، به این 4 بزرگوار که اونا قول دیگری انتخاب کردن و این که گفتن 65 روز، نصف اون مقداری که در دائمه هست، 65 روز. دلیل بر این مطلب 2 روایت میتواند باشه. یکی روایت حلبی، قال سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها، ما عدتها؟ قال 65 يوما، 65 روز، که اینجام بشه نصف دائمه. و روایت دیگر ذیل صحیحه زراره، روایت قبلی، روایت 1 باب 52، و این روایت 2 باب 52، عدت المطلقه 3 اشهر والامه المطلقه علیها نصف ما علی الحره و کذالک المتعة علیها مثل ما علی الامه. در هر دو جا، هم در مطلقه زنده و کلن، مثل ما علی الامه، در امه نصف، در متعة هم نصف. نصف 130 روز می شود 65 روز. این 2 روایت روایت اول 4 باب 52، روایت دوم 2 باب 52. این دو روایت بهش استدلال شده. خب اینا در روایت اول صریح بود در مورد وفات، اما در روایت دوم والعمت المطلقه چنین، بعدم متعه هم مثل ما علی العمه. خب مال مطلقه بود، مال ممات چی؟ این نسفیت و تشبیه به عمه را سرایت دادن به حال ممات و گفتن در حال ممات هم مثل حال حیات نصف ما علی الحره، حره 130 روز و در مورد متعه 65 روز. به این عموم کلمه نصف، نصف مثل عمه میمونه و عمه که نصفه، اینجا هم نصفه، بله در عمه هم 65 روز. بله آقا، خب روایات تخصیصش میزنه، بله یه اون مال به اصطلاح حره است، مال مطلقه است، چنینه. بله. با کد بله، خب همهش این زیل اگر دلالت کرد تخصیص میزنه اونا رو. اینا حالا ببینیم درباره این دو روایت که مستند قول این 4 نفر از بزرگان متقدمینه. روایت اول که تعبیر میکنیم روایت حلبی، مرسلتون، خود متن سندش، ان رجلن ان ابی عبدالله، حلبی، ان رجلن ان ابی عبدالله، اولا مرسلت، ثانیا راوی این روایت علی ابن عبیدالله ابی شعبه الحلبی. یه نکته یادآوری کنم، این حلبی تو این روایت، اون حلبی معروف، دو تا از بزرگان به نام حلبی در روات، اون نیست، هیچ کدوم از اون دوتا، اونا واقعا هر دو خودشون اهل حلب بودند، ولی این آقا اصلا اهل حلب نیست، ابی شعبه، بلکه تجارت داشت با حلب و رفت و آمد میکرد، از این جهت ملقب به حلبی شد، شخص دیگریست. ولی خود عبیدالله ابن علی ابن ابی شعبه حلبی از اجلاء و بزرگانه، ولی اینجا راوی از او، حالا قطع نظر از اون ارسالش، راوی از او پسرشه، علی ابن عبیدالله راوی در این روایتونه. علی ابن عبیدالله مجهوله، هیچی در بارش متنی وارد نشده، ذکر شده، اسم برده شده، فقط همین علی ابن عبیدالله، هیچی هم در بارش گفته نشده. از این جهت خود علی ابن عبیدالله هم مجهول الحاله. پس روایت از نظر سند از دو جا اشکال داره، هم از حیث ارسال و هم از حیث خود راوی اول این روایت که علی ابن عبیدالله ان ابی، بعد از عبیدالله. نخه بنابراین این روایت از نظر سند راوی به چی؟
از ما روا علی ابن حسن الطاهری قال حدثنا عبدالله ابن علی ابن ابی شبه حلبی عن ابی
حدث. اینی که در وسایل الان هست علی ابن عبیدالله، بله اینم باشه فرد در بعضی از حال نسخ تهذیب هم باید دید صحیحش کدومه یا اینجاست و احتمال سقط هم میره به مناسبت اون علی ابن حسن تاتوری ممکنه اشتباه شده باشه دیگه اینجا علی سقط شده باشه در تعاضد بین نسخ. و اما روایت دوم زیر صحیحه زراره، خب اون در مورد مطلقه بود و حیات، حالا متعم فرض کنید اون چنان حکم صادر شده باشه نصف ما علی المطلقه، اما بیاییم حال ممات را و عده وفات را هم بهش ملحق کنیم، اگر حیاتن این طوره پس مماتنم این طوره، بله این قیاسون که شاهدی برش نداری، قیاس زن نیست که لا دلیل علی اعتباره، نمیتونیم یه همچین مطلبی رو از روایت زراره استفاده کنیم. بنابراین مستند این قول که این دو روایته هر دو ضعیفون، اولی ضعیفون سندن برای دلالتش تامون، اما دومی ضعیفون دلالتن استدلالش. چه آقا؟ کجا؟ میدونم عمومه در مورد، موردش مورد مطلقه است، نه اینجا به صورت یک عام کلی. و کذالک یعنی در امت المطلقه این چنین، کذالک المتعه یعنی المتعه المطلقه جدا شده. بله امام میفرد، امام نه، امام داره چی رو میگه؟ متعهی که جدا شده، حیان در حال حیات، در حال حیات شما میخوای بیه حال ممات رو بهش اضافه کنی، عده وفات رو بهش اضافه کنی، اونش میشه قیاس. یه روایت دیگه هم در اینجا داریم ولو به ظاهرش قولم نداریم حالا بتونیم توجیهش کنیم، روایتی که میگه اصلا عده وفات در متعه 45 روزه، کاری به اونایی دیگه اصلا نداره، مثل این که اگر در حال حیات ازش جدا میشد 45 روز بود، در این حال هم 45 روزه. روایت علی ابن یقطین عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال، روایت 3 باب 52، عدت المرأه اذا تمتع بها فمات عنها 45 یوما. مورد روایت مات عنها، امام هم میگه 45 روز دیگه، حالا نه تشبیهی نه قیاسی نه چیزی، مستقیمن راجع به مسئله مورد بحث 45 روز بیان میکنه. خب این روایت چیکارش کنی؟ روایت را عمدش اینه که معارض با اون روایات گذشته است، بعدم اصحابم بهش عمل نکردن، متروکه، معرضون انه اصحابه، از این جهت لا یو اول و علیه. در این حال مرحوم شیخ طوسی خب سعی میکنه در استبصار و تهذیب تا اونجایی که ممکنه یه جوری این روایات معارض را توجیه کنه. مطلبی که صاحب وسائل در ذیل این روایت نقل می کند از شیخ، تعبیر اینه: وقد حملها الشیخ على موت الزوجه فی العده لا فی المده. صاحب وسائلم خودش همینو انتخاب می کنه که این روایت مال جهیه، مال کسی که شوهره مرده، اما خب در زمان عدهشه، نه در خود زمان متعه بودنش، فی العده لا فی المده. پس یخرج عن بحثنا، در حقیقت طلاقش یعنی تمام شدن مدتش در زمان حیات شوهر بوده، میره جزء بحثای قبل. بله اونجاها یه مواردی بود که لا تهیز و در سن من تهیزه 45 روز. چه فرمودی؟ نه تداخل نمیشه وقتی که این در حال حیات مرده، این مرد در حال حیات به اصطلاح مرد عدش تمام شده، در حال حیاتش همون عده جدا شدن رو داره، نه عده وفات دیگه. اون وقتی که مرده دیگه زنش نبوده، هنوز هم همون عده قبلیشو فرض زنی متعه بود، زمانش تمام شد، یه روز دو روز سه روز بعد از اون زمان مرد، زنه همون عده ای رو داره که قبلا شروع کرده بود، عده 45 روز دیگه اصلا عده وفات براش نمیاد تا تداخل بشه. خود تصویرش رو اشتباه فهمید. ولی دیگه زوجش نیست. خب میدونم این حمله هش شیخ. حالا اجازه بدید ببینیم چی میشه. صاحب وسائل هم همین جور فهمیده. بعضی از بزرگان یه جور دیگه معنا کردن عبارت شیخ را و انتساب دادن به شیخ، نمیدونم حالا از کجا استفاده کردن. اونی که توی عبارت این بزرگانه اینه که منظور شیخ اینه که راوی خلط کرده بین طلاق و وفات، خواسته بگه ما تنها، خواسته بگه طلقها، گفته ما تنها. حالا طلقه هم که نیست، باید بگوید به این که مدتش تمام شد. هر دو این معانی با ظاهر روایت هیچ نزدیکی نداره قابله. بله حالا مقصود از شیخ که اینجور فرموده خواسته بگه روایت اینجوره یا نه حمله ها، نه ظاهر روایت ولو این نیست، ولی کن ما بگیم این مربوطه به فلان جا. خود این عبارت شیخ هم اینطور. بعضی آقایون دیگه هم یه همچین تعبیری کردن و این لا نعرفنا، که این اشتباه و خطای راویست که حال حیات و بالممات اشتباه کرده. تعبیری که گفته است عدت المرأه اذا تمتع بها فمات عنها، نه این اشتباه راویه، اونی رو که میخواست شیخ بگه اینو گردن راوی میگذارن که مقصود این بوده که فتم عدت، مثلا مدتش به جای تم مدتش گفته فمات عنها. اینا همه حملای خلاف ظاهریست، هر کدوم حالا یه نوع احتمال، ولی پیداست یک احتمالات خلاف ظاهره. گاهی تشبث به این خلاف ظاهرها هی خود گفتگوش بیشتر استدلال رو تکمیل میکنه، تثبیت میکنه. عمده همان است که این قول هیچ قائلی ندارد، حتی قبل مثل اون قول چند تا از متقدمین امثال ذالک هم قائل نداره. پس روایت معرضون انه اصحابه، متروک اندل اصحابه و درش حجیتی نیست که ما بیاییم حالا در این روابط با هم دیگه گفتگو کنیم. مردن فرق نمی کنه، مردن عموم آیه شاملش میشه و همچنین روایات گذشته. این میدونم، نه کی گفت اینو؟ کی گفت؟ کی گفت اینو؟ نه کی گفت اینو؟ تو خود روایت صریحه که اگر تو متعه شرط کرد که دخول نکنه. میدونم این جزء حقیقت متعه نیست، ولی اگر جزء حقیقتش بود با این شرط منافات پیدا میکرد. باش متعه شده، بله بله بله، اون حالا چیزایی داره که در واقع مهر گفته شد قبلا این مدت شد. خیلی اون یه مطلب دیگریست، اون ناشی از خود لفظ متعتو که آیا این لفظ در اونجا قابل صدقه یا نه. نه همونجا هم بسیاری از فقها، این حرف هم مال این سالهای اخیره، بسیاری از فقها فتوا میدن درسته، یعنی همه همونجا خوندیم این رو در متن قبل. اون یه مسائل دیگه ایست. این چه ربطی داره به اینا؟ نه این چه ربطی داره؟ نه حالا اون میاد خودش هم التماس هم میکنه، مرده ازش کاری نمیاد. خیلی خوب فرم میکنه، پس دوز حقیقت متعه نیست. اون یه مسئله دیگریست، عجبه. اون بله اون به نسبت اگر یه مدتی هم آمد یه مدتی نیامد به نسبت تقسیط میشه، اینا مسائل خاص خودشه. این میگم این ربطی به این نداره، قاطی نکنید اینا رو. بله نه چی آقا؟ بله بله بله. نه اگر توجیه کرده باشن به یه دلیلی روایتو کنن، این اعراض نیست اصلا. اگر وجه اعراض، این اصلا وجه اعراض نیست، این اعراض نیست، بله اشکال در روایته. اگر اشکالشو برطرف کردید میتونید به روایت عمل کنید. در اینجا هیچی اصلا ذکرش نکردن. نه همینه که میشه اعراض. نمیدونیم خودت ببین خودت در این سوال میکنه اگه وجهشو بگن یا نگن. خب اینجا وجهی نداشته و نگفتن، نه اینجاست که اعراض است و میگن حجت. یخلو عن الحجیه، موردش همینجاست. خب
احتمال تصحیف هم میره، معتبانه
بوده باشه. بعید عرض کردم این احتمالات معتبانه فما تعنها، اونم بله بانه انها. خیلی این همین است که از کدیم این احتمالات که خب این آخری که احتمال داد یا امثال این به اصطلاح خلط بزرزا رو گفتم بین وفات است و جدائی، اینا خب همین احتمالاتی که بزرگیر نمیشه روش احتمال کرد امده بود. خب این مسئله به شقوقش و فرازهای متعددی که داشت تمام. مسئله بعد مسئله هفته همه. بفرمید. ما تنها زوجها، درش حامله و بله در حامله فرع قبلی بود که در اونجا گفتن ابعد العجلین و اون بحث شد در قبلا در حامله مجزا قبلا بحث شد ابعد العجلین، تعبیری هم که نقل کردیم از متن. بله ولو کانت حاملا فعدتها الا ان تضع حملها کل مطلقه علا اشکالین فالعهد مراعات کذا و کذا. اونجا این بحث رو گفتگو شد. بله حامله دنبالش بله بله، این در مورد همین عدت ها من الوفات ابعد الاجلین منها و من وضع حملها ان کانت حاملا کد دائمه. عدلت شب اطلاق این روایاته، بله همین روایات عدد. مسئله هفته هم دو سه تا از مستحبات یا مکروهات رو بیان میکنه. یستحب ان تکون المتمتعه مؤمنتن عفیفه و سؤال ان حالها قبل تزویج و انها ذات بعل او ذات عدت ام لا و اما بعده فمکروهن و لیس السؤال و الفاظ ان حالها شرطن فی الصحه. چند تا فرق تو این مسئله بیان فرموده. یه مطلب اولا ثبوتن مستحب است زنی رو که میخواد متعه کنه مؤمنه باشد و عفیفه. یک مطلب دوم اینه که وقتی میخواد زنی رو متعه کنه بپرسه ازش که تو الان شوهر داری یا نه، در عده هستی یا نه، اینو قبل از ازدواج. اما اگر نه، حالا یه وقتی عجله داشت و این سوال رو نکرد، زیل میگیم نه، سوال شرط در صحت نیست. سوال نکردم متعه کرد صحیحون، اما نگه بعد از ازدواج مکروهه که سوال کنه، دیگه تفتیش نکنه. این شد چهار تا مطلب. باش نر حالا. اما مطلب اول عبارت ایشون مستحب ثبوتن زنی رو که میخواد متعه کنه مؤمنه باشه و عفیفه. در رابطه با زنی که میخواد باش ازدواج کنه در اول کتاب نکاح هم در وسیله هم در عروه خب بیانات طولانی داشتم، متخذ عن الروایات به تعبیر سید اونجا فرمود و اجمع روایت فی ذلک، روایتی که از پیامبر نقل شده صفات بسیاری را برای زنی که صلاحیت داره نقل میکنه، بهتره اینجور باشین. بله البته همه اونها حمل بر استحباب شده. حالا در اینجا سراغ متعه آمده، ایشون فقط این دو صفت رو ذکر میکنه، مؤمنتن عفیفه، این دو صفت رو ذکر کرده. اونجا شاید به طور عام من بود تزویج، حالا عام از دائمه یا متعه، اون صفاتی که اونجا پیامبر فرمود ائمه فرمودن عام. در اینجا نه، این دو صفت رو به صورت خاص مطرح میکند. بالاخره بین متعه و دائمه تفاوتی است. از نظرش تسهیلی که شارع در متعه داره نتیجتاً با مجموع روایات یه صفاتی رو میبینیم هر دو شریک هم، یه صفاتی مختص به متعه، یه صفاتی هم مختص به دائمه. مثلا در مورد دائمه یکی از مستحبات مؤکد در مورد زوجه ان یکون ولودن، شرع مقدس اسلام روی تولید اصرار زیادی داره ان یکون ولودن، ولی در متعه این اصرار رو نداره. این موارد گاهی با هم فرق میکنه. یکی از جاهایی که هر دو درش شریکن ان تکون عفیفه، قید دوم اینجا، هم در دائمه و هم در متعه، مستحب است ان تکون عفیفه. حالا ببینیم، صبر کنیم، صبر کنیم، ببینیم. تو همون روایت مفصلی که حتی در متنم همونجا ذکر شد، خیر نسائکم الولود الودود العفیفه، از قول پیامبر اکرم، بهترین زنهای شما اونیست که بچه دار بشه، ودود باشه، دوستدار باشه و عفیفه. و به خصوص در مورد متعم همین روایت مشابهش رو داریم، و اون روایت ابی ساره، روایت دوم باب شیش متعه، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عنها، یعنی المتعه، ضمیر به ما قبل روایت، فقال لی حلالون فلا تزوج الا عفیفتن، متعه حلاله اما نه هر کسی را، لا تزوج الا عفیفتن، ان الله عز وجل یقول والذین لفروجهم حافظون فلا تزع فرجک حیث لا تأمن على درهمک. عبارت خاصیست این تعبیر. خب سطر روایت خب روشنه، فلا تزوج الا عفیفتا، که البته ما بودیم و ظاهر این روایت باید میگفتیم مثلا باطلون، صحیح نیست، ولی نه، حالا به دلیل روایات دیگر رو بس میگیم صحیحون، یحمل علی الاستحباب. اما این عبارت زین معناش چیه؟ که فلا تزع فرجک حیث لا تأمن علی درهمک رفل فروجهم حافظون، چند جور معنا شده. یک معنای خوبش که صاحب حدائق معنا کرده این است که شما بابا در زندگیتون نسبت به 3000 پولت هی احتیاط میکنی، دست آدم به اصطلاح نام امن ندی، چطور میخوای خودت را، حالا به تعبیر امام رو تکرار نکنیم، خودت رو دست آدم نااهل قرار بدی؟ به مرده؟ بله، خیلی خوب، همون یه شبش، همون یه، بله. حالا این روایت در خود روایت هم قرینه‌ای بر این استحباب وجود دارد که مشکلی نداره حمله بر استحبابش، برای اینکه دنبالش در خود همین روایت ولو استشهاد میکنه به آیه و ظاهر آیه هم وجوبه، ولی در این حال که حالا وجوب رو هیچ کس نگفته و امثال اینها، اما خود روایت هم شاهد بر استحباب دارد. تعلیلی که میکنه، خود این تعلیل مشعر به یک تعلیل استحبابی است، نه تعلیل وجوبی. ولذا خب سر و صدای خیلی آقایونم در میاد، اینم بر خاطر شما. ولذا خود این تعلیل شاهد بر استحبابه. علاوه بر این روایت ابی ساره سندش مشکل داره، برای که خود ابی ساره مجهول الحاله، ولی خب در این حد عمل بهش شده به عنوان استحباب روی دعو متقدمین که در مستحبات تسامح در ادله سنن به اون معنا و بیانی که مستقدمین روش اصرار داشتن از باب تسامح به مقدار استحباب بهش استدلال شده. بنابراین اینم دلیل خاص در مورد متعه، ولو عرض کردیم اون دلیل عام هم که خیر و نسائکم چنین العفیفه. و اما این که بیاییم بگیم آقا روایات خیلی بیش از این داریم، اختصاص به این روایت ابی ساره مجهول الحال نداره، هم در باب ششم متعه و هم در ابواب دیگری مثل باب هشتم و امثال اینها روایات در این باره داریم که آقا نکاح با زانیه نکنید، با فاجره نکنید و امثال اینها. ما در این باره روایات زیادی داریم، چرا اختصاص میدید به این روایت که تو سندش گیر کنید؟ جواب عرض میکنیم نه، این استعجاب نداره. اولا یه نکته عمومی، کراهت ان یکون زانیتا او فاجره یه حکم، استحباب ان تکون عفیفه حکم آخر. اشتباه نشه، این اشتباهی که خیلی وقتا یتفق در اذهان که هر چیزی که مکروهه ترکش مستحب، نه، هر چیزی که مستحبه خلافش مکروه، نه، اینا دو که مستقله، هیچ با هم تلازم نداره. پس حتی اگر اون روایات زیادی رو داریم، نهی از ازدواج با فاجره یا زانیه و البته اونا هم حمله بر کراهت شده، این لایو لازم با استحباب ان تکون عفیفه هیچ ملازمه ای نداره، ولذا نمیشه به اون روایات استدلال کرد. استعجاب هم نداره که به هذا عجیب، نه، روی حساب دو تا چارتای فقه هاست و دقتی که در تفاوت بین کراهت و استحباب، نه نقیز کراهت استحبابه نه نقیز استحباب کراهت، دو حکم مستقله، هر دو ثبوتیست حکمش، نه یکی نفی و دیگری اثبات. این یه نکته. اضافه بر این نکته دوم، اون روایات دیگر میگه زانیه نباشه، بسیار خوب، فاجره نباشه، بسیار خوب، این شد عفیفه؟ چی شد؟ نبود، فاجره نبود، زانیه نبود، شد عفیفه؟ حالا گوش کنید ببینید، عفیفه یه معنای زیقتری داره. نخیر 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 نخیر، نه زانیه است نه فاجره است، اما بیهجابه، بیهجاب میره تو مردم، تو مردای نامحرم، با مردای نامحرم حرف میزنه، شوخی میکنه، تو مجلسشون شرکت میکنه، توی جلساتشون چنین. آیا این عفیفتون؟ ها؟ بله؟ رقاصی میکنه. آقای صبحانی همیشه دنبال علزش. نه، فرق است بین عفیفه و عدم اون دو صفت. چی میگه آقای مهری؟ بله بله، نه الان شاید در فرهنگ غرب همینه، اینا هیچ کدوم منافات با عفت نداره، الحمدلله اینم جعل شما. بله بله مستحبه، ولی به شرطی که نه اول توبه کنه و بعد این کارو بکنه. توبه کنه بله بله بله. بنابراین این دو صفت بینشون کاملا تفاوت ضدیت یا تنانقیز نیست. تا حالا فرض قطع نظر از اون اشکال اول از نفی یکی اثبات دیگری رو استفاده کنید، نه ممکن. بله این که مربوط به اینش که مربوط به خود اینه که حالا میخواد صیغه بکنه، نه حالت اون زن. این ان الله عز وجل یقول، این استشهاد برای این دستوره که گفت لا تزوج الا این کار رو. چرا؟ لفروجه محافظه، یعنی تو ای که میخوای صیغه کنی، البته شما این نوعی آقای صبحانی. نه نه نه، این مربوط به این مرد، خطاب به اونه داره. خب امام دستور میده به این آیه هم تبسک میکنه. بله نه این کاری نداره.
همون روایت که شما خوندید
چی؟
همون روایت که
بله همینه، دنباله همین روایت بود. این که بله اون که توی همین روایت. بنابراین نه این استعجابی نداره که بگیم چرا فقها به اون روایات، روایات باب 6، روایات باب 8، همه اینها مربوط به همون قضیه زانیه و فاجره است، به اون نمیشه برای این مسئله اینجا استدلال کرد، هم از باب اون بحث اصولی کلی و هم از بحث این از نظر این خصوصیات که این نقیض با یکدیگر نیست. عفیفه بودن یه معنای وسیع تری داره. خب این مسئله ان تکون عفیفه همین مقدار بحث شده و کفا. برمیگردیم ان تکون مؤمنتن. مؤمنه به چه معنا؟ دلیلش چیه؟ انشاءالله فردا بیاری خدا.